ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر. سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده ای اپیزود شماره 7 پادکست عصر حجر هستید. در این اپیزود به سراغ ادامه ماجرای انسان در مسیر تکامل زیستیش میریم. داستان ما در اپیزود قبل به پنهان کردن یا پنهان شدن فحلی جنس ماده رسید. اینکه ماده در مسیر تکاملی خودش به تدریج علامتهای بیرونی یا نمایش بیرونی از حالت فحلی خودش رو پنهان کرد. حالت فحلی زمانی هست که تخمک آزاد میشه، زمان مناسبیه برای آمیزش جنسی به قصد زادآوری. و حالا ادامه ماجرا همراه با مریم فقیهی زیستشناس تکاملی، مهرداد نعیمی نویسنده و محمد رضا ماندنی پادکستر.
پس به جای از تاریخ زندگی انسان رسیدیم که نر دنبال این باشه که بچه ها مال خودش باشن، ماده هم دنبال این بودش که ژن بیشتر، منابع بیشتر، بچهش هم نکشن. پس اومد اون صفت فحلی پنهان رو ایجاد کرد.
ولی خب خیلی پیچیده است، چون جهش ژنتیکی کلن اتفاقیه، یعنی رندوم اتفاق میفتد. جهش ژنتیکی
تصادف درش بیشتر حاکمه.
آره. ولی یک جایی یه جهش ژنتیکی اینطوری رخ داده که فحلیه مخفی شده.
آره. چرا؟
خیلی عجیبه.
ببین خیلی عجیبه، یعنی این انقدر عجیبه که یه کتابی هست، واقعا اگه شنونده ها یه کادو میخوان از من بگیرن، من واقعا پیشنهاد میکنم که یه کتاب به اسم رفتارشناسی تماس، مال آقای موریس، دزمون موریس و ترجمه آقای وهابزاده عزیز دل، آنلاین هم هست، یعنی که این کتاب اجازه پخش گسترده نگرفت چاپ بشه، ولی اینترنتیش هست واقعا.
رفتارشناسی تماس.
بله. دانلود بکنن بخونن لذت میبرن. حالا بجز فحلی پنهان، ماده یه سری ویژگی های دیگه هم درش به وجود اومد. آقای من دارین نخوابی؟ دیشب کم خوابیدی؟
نه، من دارم دوران فحلگی ما ازتون پنهان میکنم. من دوران نفهمیدنم و دارم ازتون پنهان.
خب من یه سوال دوباره اینجا بپرسم تا نرفت بحث بعدی، این که ماده ها در واقع تونستن همچین کاری رو انجام بدن در طول زمان، واقعا نرها چرا نتونستن بیزه رو مخفی کنن درون بدنشون؟ چون جا آسیب پذیره، یه توپ میخوره پدر در میاد، قاعدتا نباید اینجوری آویزون
گاز میگرفته.
آره.
بهینه بوده دیگه.
ببین اگه بهینه نبود این اتفاق میافتاد.
موقع شکار که خیلی اذیت
شد. آره، ما یه جایی باید ما یه جهشی.
آره، دلیلش هم بذار بهت بگم که صرفا به خاطر خنک بودن در واقع ماجراست که آه. از درون بدن اومده بیرون. آره، چون که مسئله اصلی اینه که با گرم شدن زیاد اسپرم از دست میرفته.
این کتاب میاد چی راجبش صحبت میکنه؟ در ماده انسان فقط فحلی پنهان رخ نمیده، یه سری صفات دیگه در ماده انسان تکامل پیدا میکنه که این سکسی بودنش، دلربا بودنش، جذاب بودنش خیلی بیشتر بشه. مثلا چی چیزی به ذهنتون میرسه؟
نه، اولش جذابتر نبوده.
نه نه، بعد این ماجرا که فحلیش پنهان میشه، برای اینکه انگار دائم هم مورد توجه شوهرش باشه، هم مورد توجه اونایی که میخواسته ازشون تنوع ژنی و منابع و اینا بگیره.
ای بابا.
بوتاکس.
شاید در واقع باید باقی بخشای بدنش تغییر پیدا میکرد.
یه چیزی گفتیم
شاید پستان در واقع.
آها، پستان گرد و برجسته گفتیم که ایجاد شد دائم به طور. نه قبلش نبود، به طور دائمی. یه صفت دیگه.
شاید در واقع نوع پوشش مو در واقع تغییر پیدا کرد،
کم شدن موی بدن. اصلا این که پوست انسان، یعنی در بین واقعا نخستی ها که نگاه میکنیم، کم موترین انسانه. و میبینین اسم کتاب رفتارشناسی تماسه، در انسان تاچ و حالا نخستی های دیگه هم تا حدودی اینطور هستن، تاج قوی ترین نیروه، چه مراقبت فرزندی ها، چه رابطه های مثلا رومانتیک، این بحث
حتی در واقع
تاج...
نزدیک شدن به مرحله اورگاسم.
آفرین، همه اینا به تاج بستگی داره دیگه. میبینین
پس بی دلیل نیست که در واقع ما حتی در امروزمون زدن موهای بدن یا از بین بردن موهای بدن کماکان اروتیکه،
تو همون مسیره،
تو همون ادامه مسیر. همون در واقع
باریکلا
مسیری که در واقع مسیر
و خیلی سازگاری های دیگه است. ولی این جذاب بودنش، دائم جذاب بودنش، خیلی صفت ها درش تغییر کرد. در این کتاب کامل آقای دزموند موریس برامون توضیح میده که خیلی به نظرم جالبه.
کتاب دوباره معرفی کنی حتما من بخونیم. رفتارشناسی تماس،
نویسنده
دزموند موریس، ترجمه آقای عبدالحسین وهاب‌زاده عزیز دل.
داستان ما در بخش استراتژی های تولید مثلی به اونجا رسید که انسان در مقایسه با دیگر همنوعهای خودش یا موجودات شبیه به خودش، بهتر بگم گونه های شبیه به خودش، یعنی گوریل ها و شامپانزه ها، در دو نقطه به همدیگه نزدیک شدن. در جایی که تفاوت بین جثه نر و ماده حاکم هست ما خیلی شبیه گوریل ها شدیم، در جایی که بحث انتخاب یا رسیدن به اسپرم مطلوب تر هست میریم سراغ شامپانزه ها، یعنی میشیم شبیه به شامپانزه ها. در دو شکل در واقع ما دو نزدیکی یا دو شباهت داریم. به کدومشون نزدیک تر هستیم خانم فرهنگی؟
به هر دو.
یعنی در واقع میشه گفت که ما اصلا یه چیز تازه هستیم، یه چیز متفاوتی هستیم نسبت به این موجودات دیگه.
ولی درصد ژنتیکیمون 99% شامپانزه است، 98% گوریل.
در واقع نقشه ژنتیکیمون رو میگه.
آره اون یکم داستانش متفاوته ها، با این قاطیش نکنیم، داریم الان راجع به رفتارمون حرف میزنیم. آره. اون نقش ژنتیکی یکم به بحث جد مشترک میرسه، یکم ماجراش متفاوت میشه.
تو چرا همش تو موبایلتی؟
والا ساعت پرتغالیناشو گفتم آب پرتغال سفارش بدم.
برمیگردیم به استراتژی های تولید مثلی. داستانمون از اینجا به بعد ما رو کجا میبره خانم فقیه؟
یه جای خیلی عجیب غریب دیگه. الان همون حمله ضد حمله هست. خلاصه به اینجا رسیدیم که ماده میخواست بچهش کشته نشه.
حمله ضد حمله، میگه حمله حمله.
میخواست بچهش کشته نشه. اومد چه صفتی رو ایجاد کرد در خودش؟
فهلگی پنهان.
فهلی پنهان.
فهلی پنهان. ببخشید من میگم فهلگی غلطه. فهلی پنهان.
فهلی پنهان.
بگیم که فهلی هم در واقع نمایش بیرونی ماده در زمان آمادگی آمیزش جنسیه.
من فقط اینجاشو نفهمیدم چجوری میشه مثلا اینکه اون ماده پستانشون رو پنهان میکنن؟
نه پنهان نکردن دیگه، اتفاقا بروز دادن. ببین این فهلی چه مدلی ماجراش، اینطوریه که میاد ماده نشون میده کی آماده است برای اینکه آمیزش جنسی داشته باشه که باردار بشه. خب توی حالا اگه دوستانم خوششون بیاد بخوان اینو سرچ بکنن خیلی بامزه است.
چیز روشن میشه مثل آن ایر.
نه دیگه اتفاقا درسته آن ایر هست، ولی ظاهرا در واقع در اندام جنسیشونه که پرخون میشه، رنگش در واقع تغییر پیدا میکنه. توی گفتی توی شامپانزه ها اینطور هستش دیگه، در انسان هم ظاهرا قدیم اینطوری بوده.
و اینکه حتی
تخمک هم دیده میشه، یعنی تو اون حالا
دیگه زمانش نزدیک تخمک گذاریه، ولی تخمک درونیه دیگه. ولی اگه بخوان دوستان سرچ بکنن
زمانش چقدر،
اینو الان بگم یه لحظه کلید واژه‌شو بگم، concealed ovulation یا hidden oestrus. و اینکه خیلی ببینیم وقتی راجع به تکامل حرف میزنیم راجع به هزاران سال حرف میزنیم، اینطوری نیستش که خب دیگه امروز مثلا ماده ها تصمیم گرفتن که فهلیشون پنهان باشه فردا صبح که پاشدن همشون مثلا این مدل بوده. نه واقعا، یعنی شاید سالها نسلهای متمادی این اتفاق افته.
این چه اینجوری شده؟
آره تصور مردم
ها نگفتن دیگه هوموساپینسا. نه هوموساپینسا. آره
البته همیشه گفتیم که ساپینسش ما یه خورده تردید داریم.
من تردید ندارم، حالا شما این تردید دارید.
جزر عدسی
و یعنی ساپینس منظور انسان خردمند واژه
خودمون این اسمو گذاشتیم رو خودمون.
پیچیدگی مغز ما، هیچ موجودی به اندازه ما پیچیدگی مغز نداره.
باشه، ولی این اسم خودمون گذاشتیم روش.
خب درست دیدی،
ما یهو تصمیم گرفتیم
فضایی‌ها بیان بگن شما کی از این ما انسان خردمند اینجوری کپ
دقیقاً همین.
نه ولی خب کدوم حیوانه که الان کل کازموپولیتن بهش میگن کل جهان رو گرفته باشه؟
خب اتفاقاً این بحث حالا زیاد
آره. ولی سوال زمانی ما میشه بهم جواب بدین چقدر طول میکشه و چه جوری میشه؟
نمیدونم واقعا، اینکه بهت بگم که مثلا الان
بین 7 و 20 دقیقه تا 9
آره مثلا اینجوری واقعا نمیدونم، ولی خیلی در جواب سوالتون و اینکه یه لحظه واسه جواب شاگرد این وریو بدم بچه های نمور. ببین اینطوری بوده که اون جمعیتی که فهلیشون پنهان شد احتمالا قدرت بقاشون تولید مثلشون بیشتر شد، اونا بیشتر زنده موندن، به خاطر همین این صفت در جمعیت‌های متعدد گسترش بیشتری پیدا کرد.
در جواب سوالتون میگن که وزن موریانه ها و مورچه ها و اون میزانی که جهان کره زمین رو در واقع در اختیار دارن انقدر بیشتر از انسانه که ما فکر
میتونن ما رو نابود کنن،
که ما فکر میکنیم
میتونن ما رو نابود کنن،
شاید این کارو بتونن بکنن.
اما الان ما میتونیم موریانه نابود کنیم یا موریانه ما رو؟
ما نمیتونیم اونا رو نابود کنیم به نظر من.
بابا به نظر چی همین الان یه جنگ بذار بریم
موریانه ما چطوری میتونیم وقتی تمام کره زمین دست موریانه و مثلا
همین الان یه برنامه کلان بریزیم دو روز بعد همشون رو نابود کردیم؟
چطوری این کارو میکنیم؟
نمیدونم، ولی
خودمون نابود میشه، خودمون هم میمیریم.
آره ولی دارم در قیاس با هوش اگه بخوایم واقعا ثابت بکنی قطعا ما میتونیم اونا رو دیفیت کنیم. اصلا ببین میدونی آخه مسئله اینه که فلسفه
این مبحث خیلی حرف داره.
نه یه لحظه وایسا، آخه فیلسوفا میشینن یه سری دیتا همینجوری یه وقتایی به هم میبافن، ولی تو زیست شناسی ما با اینجور چیزا کاری نداریم، میگیم که آقا باشه.
این همون تقابل دیرینه در واقع علوم پایه با بخش فلسفه است که من فکر نمیکنم که ما به نتیجه درش برسیم. جای فیلسوفای علم خالیه که به شما یه جواب جانانه بدن.
خود علم هم ادامه فلسفه است دیگه.
ولی بهتره که اصلا تصمیم بگیریم دیگر از بین نبریم، با مورچه ها مهربون باشیم، مورچه ها ما مهربون باشن.
مثلا یه زیست تکامل ارنست مایر فکر کنم دکارت بود، مثلا دکارت متنفره، یعنی چون میگه که این نظریه هایی که این میده انگار هیچ دیتای زیست شناسی نداشته.
دکارت از متنفره از کی؟
مایر، ارنست مایر.
مایر از دکارت متنفره.
دکارت قرن 15 و 16 و اون موقع اصلا یه بحث دیگه
بود. اگه اشتباه نکنم دکارت شاید دارم اشتباه.
اون موقع اصلا اون موقع مگه علم کجا بود اصلا؟
یادمون نره که داروین هم از مثلا طاووس متنفر بود. ظاهرا این تنفر وجود داره دیگه، یعنی یکی از یکی خوشش میاد یکی از یکی خوشش نمیاد. خداشه که نونمون دست این آدم ها نیستش که بخواد بدن یا ندن. و من خیلی خوشحالم که شما متخصصین علوم پایه نون ما رو نمیدید، فعلا خیلی از ما رو تا الان کشته بودید.
مورچه ها باید خوشحال باشن که مهداد چیز نداره باهاشون کله میخواد بندازه.
طرفدارش
نه، من که طرفدارش.
برگردیم
بله رسیدیم به همون حرم سرایه که ماده داشت چیت میکرد، میرفت ژنای نرهای دیگر رو پیدا میکرد، میرفت منابع از آقایون دیگه میگرفت. نرم که نشسته بود هرس میخورد، میگفتش که حالا الان قدیما حداقل میدونست زمان فهلیه این زناش کی بود، میفهمیم بچه همال الان دیگه فهلیه هم پنهان شده. آها. دیگه حتی نمیدونه که این بچه ها مال خودشن یا نه.
چه اهمیتی داره؟
به خاطر اینکه ژن مال خودش باقی میمونه و هر چی به زمان کشاورزی نزدیکتر میشیم نیروی کار محسوب میشده و نیروی به ارث بردن اموال. اینا خیلی اهمیت
یعنی پس
داره.
مالکیت در این ماجرات نقش عمده داره، یعنی هر چی ما مالکیت چیزهایی که قبلا مالکش نبودیم، زمین که مال ما نیست، ما خودمون این قراردادو میذاریم که مثلا این زمین، این میز، این غذاها مال منه دیگه، از لحظه‌ای که این مالکیت به وجود میاد ماجرای این که خب میراث هم به وجود میاد.
آره و اینکه ژن خودخواه واقعا کسایی که فرزند آوری دارن این براشون اهمیت داره، اینکه ژن خودشون بچه خودشون جاودانه بشن، نوه های خودم، نتیجه های خودم،
که این یه داستان خیلی طولانیه. اینکه در واقع چرا موجودات از جمله انسان خیلی دوست داره که در واقع هی خودش تکثیر کنه، هی خودش زیاد بکنه، یه سمتیش شما گفتید به لحاظ تکاملی برمیگرده به اینکه ظاهرا سیستم عامل ما، برنامه نویسی ما اینه که خودت رو تکثیر کن. خودت رو تکثیر کن، نه برای اینکه خودت تکثیر کنی، برای اینکه گونت باقی
باقی بمونه. بله. یعنی یه خورده بزرگ مقیاس‌تر و لانگ‌شات‌تر می‌بینه.
ولی دافکینز خیلی قشنگ اینا رو حتی فارسی هم داریم کتاباشونو، خیلی بله زیبا بله توضیح دادن اینا رو.
اسم کتابم همینه، ژن خودخواه.
بله. ژن خودخواه.
آره و به اینجا رسید که نر اجدادی اومد گفت خب من چه خاکی تو سرم بریزم که بفهمم بچه‌ها مال خودم باشه.
دزدگیر بود.
دزدگیر، آفرین. دزدگیره چی بود؟
دزدگیره خونه بود؟ یعنی خانواده، تشکیل خانواده.
تشکیل خانواده خونه. یعنی چی؟
یعنی عروسی کردن؟
آهان، آفرین.
یعنی بقیه بدونن. بقیه بدونید این زن مال من، حق منه.
و این که
یعنی میگید که ازدواج رو نرها اختراع کردن؟
پنپه.
آخه الان برعکس به نظر میاد.
به نظر میاد. خودتون یه کاری کردین که اینجوری به نظر بیاد. و این که حالا یه چیزی که به ذهن میرسه همین الان میگه که خب چرا نیومد چند تا زن بگیره؟
دوست معمولی.
انقدر کنترل سخت بود، یعنی واقعا انقدر زمان احتیاج داشت، کنترل سخت بود که گفت ولش کن بذار یه دونه رو
بهتره. آره. چون من حواسم جمع این باشه.
آره همین یه دونه رو بذار بفهمم داره چی کار چه غلطی میکنه.
شروع کنیم حالا بعدن دوتا و ستا اینا هم به قانون.
نه دیگه نتونست.
تک همسری از ناتوانیه نر در مدیریت پروژه میاد
که هر جا که تونسته که در واقع این قاعده رو بشکنه،
مثل پادشاه ها
این قدرت رو داشته، برگشته دور به حرمخانه، یعنی حرمخانه رو راه انداخته جایی که قدرتش رو داشته. یه خبراییه.
پس کلن این مبحث paternity uncertainty، یعنی عدم قطعیت پدری که اصلا یه دعوای خیلی عجیب غریبی در بین موجوداته، باعث شد که یک پدیده‌ای به اسم ازدواج در انسان یا حالا تک همسری ژنتیکی در انسان به وجود بیاد. آها.
پس این آقا میخواسته مشخص بکنه که این بچه مال اونه، برای اینکه بدون بچه مال اونه باید از یک شرایطی ایجاد میکرده که یک خانواده ایجاد بکنه که محافظت کنه که کسی دیگه نیاد تو قلم روش.
آمیزش ماده محدود شه به خودش.
پس نرهای بزرگوار هر بلای سرشون بیاد حقشون
رو. نرهای اون اجداد ما رو میگه دیگه. آها آها.
و انقدر این ماجرا برای جنس نر اهمیت داشته که آثارش هنوزم تو جامعه هست. مثلا اصرار به ماده برای اینکه بخشای از بدنش پوشونده بشه. حالا تو جامعه های مختلف
نه اندازه اینا دیگه تفسیر نرها خدایی
آخه هست
حالا برای گرما بوده احتمالا
به خاطر آسیب پذیری
این موها که رو بدن
رفت. آره شما همونا رو بگو.
موها ببینید شما من گوش بدید. موها که بدن رفت هوا سرد شد.
اونم هست ببین. آها. اونم هست ولی اون علت اصلی این بوده.
خانم یه برگ انجیری بکش تنت داریم میریم بیرون.
وگرنه
اتفاقاً پشه نزنه.
آها. اتفاقاً هر چی به اندام‌های جنسی نزدیک‌تر میشه این حساسیت بیشتر میشه. یعنی مثلا واقعا تو ذهن آقایون هست، حتی تو جوامع غربی هم حتی این مسئله هست که مثلا توی این مهمونی که اون آقا هست دیگه یقه باز نپوش این بار که داریم میریم، یا یه قانونی هست توی اینستاگرام همه چی عکس میشه گذاشت، حالا بجز اندام جنسی که انقدر در اکثر فرهنگ ها تابوه و باید پوشونده بشه. چی توی اینستا
پستان هم نمیشه نشون دادش،
نیپل ها به هیچ وجه تو اینستا. ولی... چرا
ولی بنده به عنوان یه نر وقتی خیلی در اعماق افکارم فرو میرم میبینم که دوست دارم خیلی نبینم. خب
ما توی این اپیزود، توی مجموعه این اپیزود متوجه شدیم که مرتضی تو کیس مناسبی برای اینکه نظرت حاکم بشه در یک مطالعه علمی نیستی. اجازه استثنائی
نه شامپانزه ای معلوم نیست چی میخوای.
پس شاید نر آلفا نباشم، نر متفاوت.
اون یکی نر یه چیزی بپوشه، یه عینک برام بزنه، من نمیدونم. به نظرم این چیزی که
اشکالش چیه؟ اشکالش چیه؟ شما الان مشکل چیه ماندنی؟
ببین من فکر میکنم که اولا پوشوندن اندام های جنسی خیلی ربط مستقیمی به این مالکیت نداره، چون نر
همچی فکر کن ولی همین بوده.
خب آخه خب نرها هم میپوشونن.
ببین
من فکر میکنم که اندام های جنسی ما
اینقدر حساسیت بوده.
من حرف بزنم اجازه نمیدم. من میتونم صحبت کنم یا نمیتونم؟
یک دقیقه. یک دقیقه
زمان. حساسیت واقعا رو آقایون هم هست؟
آره هست دیگه. الان نگاه
خود اندام جنسی آره، ولی واقعا مثلا بالاتنه اینقدر
اندام حساس دیگه نداریم. خب پستان در خانم ها اندام حساس تر و آسیب پذیرتریه، به خاطر همون ماجرای چی بود فهلی و اینام که دیگه پیش اومده دیگه. آها. همیشه بیرونه. واقعیت اینه که اندام حساس‌تر و آسیب‌پذیرتریه، چه در فرار، چه در شکار، چه در هر لحظه‌ای. به هر حال حتی وزنش احتمالا ما امروز می‌دونیم که مثلا برای کمر و اینا شاید مثلا سنگین باشه، چه می‌دونم
مسئله ساز بشه.
ولی اندام‌های جنس، یعنی اندام جنسی که نیست، در واقع اندام‌های تناسلی ما اندام‌های بسیار حساسی هستند. من فکر می‌کنم که پوشوندنش در واقع یه نوعی از حفاظ بوده. اول از
فقط راجع به اندام جنسی حرف نمی‌زنم دیگه،
راجع به کل بدن
اصرار به پوش. اصلا خانم‌ها بیشتر می‌پوشونن بدنشون یا آقایون؟
در شکل اجتماعی امروز بلد. به طور کلی
شما
خانم‌ها
یه تاریخ 15000 ساله رو چسبوندیم به امروز، بعدم اینکه در خیلی از فرهنگا
آثارش هنوز هم هست.
بذار برای من این تیکش جان.
بعدش هم بعد از رنسانس انقدر باز شد، خانم تو جوامع غربی هم اینطوری نمی‌پوشیدن. از کجا میاد؟
پس چند هزار سال پیش هم مرد سالار بوده در واقع جوامع.
اصلا مرد سالاری یعنی چی؟
همین که مردها به حال دستور.
خب از کجا میومد حالا اون احاطه و سلطه؟ حتی تو قوانین دیدین چقدر اجازه پدر، با اجازه پدرم، بابا بزرگم، ولی مردم، میبینین؟ اینا همه بقایای همون ماجرا ازدواج است که میخواست آمیزش ماده محدود بشه به خودش، چون فحلیه پنهان شده بود، چون نمیفهمید اگه زیرابی بره چی کار کرده.
یک ترسی که الان ممکنه برای من به وجود بیاد اینه که مخاطب به این نتیجه برسه که پس طبیعی بودن همینه که مردها سالار باشن، مثلا مردها تصمیم بگیرن. مرد تصمیم
چرا
میگیره
که چنین برداشتی بده؟
چون که میگن که پس بیس ماجرا همین بوده دیگه. خب
این مثلا در طی مسیر در واقع این یه ظاهرا یه داد و ستدی بوده، الان متوجه شدیم دیگه. خانم در واقع اون ویژگی فحلیش پنهان شده، نر برای اینکه بتونه در واقع مقابل این ماجرا بیسته، بتونه کنترل بکنه، اومده حریم بسته تر برای خانم رو ایجاد کرده، حریم بسته برای خانواده رو.
در واقع میگن که ذات ما پس این بوده دیگه، یعنی پس ذات بیس ماجرا هم نرهای فکری کردن دیگه.
ذات این بود که بیزه آقایون بزرگ نمیشد، خانوما که نمیمدن یه کار دیگه کنن.
یعنی همیشه یه اتفاقی میفته یه اتفاق بعدش میفته یه اتفاقی بعدش. ولی یه چیزی، آیا میشه از این بحث نتیجه گرفت که جنس ماده، حالا منظورم خانمای امروزی نیست دیگه، دارم خیلی
به طور کلی
تاریخی صحبت میکنم، میل به تنوع طلبی جنسیشون هیچ کمتر از آقایون نیست و شاید حتی یه مقداری
به دلیل طلب اسپرم مطلوبتر و متنوعتر،
کنجکاوی بیشتر؟ آره، یعنی دلایل ژنتیکی، نه دلایل مثلا که هوسرانی، حالا لزوما منظورم نیست، منظورم اینه که یعنی اینو میشه برداشت کرد از این بحث که مردا از یه زمانی به بعد اتفاقا کنترل کننده ترن و خودشون تصمیم میگیرن که تنوع رو برای خودشون حتی کم بکنن، اما زنها هنوز زنی در ماده، زن نگیم دیگه، شانس این که مثلا برن از یه جای دیگه اسپرم بیارن بیشتره.
جوابو دادم دیگه، جواب همون ابتدای ماجرا دادم، گفتم ما دوریختی جنسی داریم. دوریختی جنسی که 15% یعنی این که تو تعداد سالهایی که حرم سرا بوده بیشتر بوده و خانومها بیشتر مطیع بودن. بعد ماجرا رو ادامه دادیم، گفتیم که ولی اینطوری نبوده که کامل مطیع باشن، چیت میکردن، چیتشون یه مقداری بوده. بعد در ادامه حالا همه ماجراها رو گفتیم. تنوع طلبی هست در خانوما، زیادم هست، ولی از آقایون کمتره از لحاظ زیستی.
چرا؟ وقتی تاریخ خودشون محدود کردن دیگه، گفتن ولی... نه یه دونه،
نه دیگه یه دونه. خب گفتم در خونه دیگه. آره، من فکر کنم که ما داریم مسیر رو در واقع هی مقایسهش با دوران امروز رو انجام میدیم و این ناخودآگاه ما هستش که در واقع این کارو داره میکنه دیگه، چون ما داریم هی با خودمون همزادپنداری میکنیم دیگه. ولی ماجرایی که خانم فقیه میگه احتمالا ما داریم خودمون رو باید بذاریم تو صحنه هزاران سال پیش دیگه. بله. یعنی توی کره زمین هزاران سال پیش انسان چطوری بوده، نر چیکار میکرده، ماده چیکار میکرده،
یه دونه در خونه و بی‌نهایت
نه اتفاقا ببین به خاطر اینکه بتونه کنترل بکنه
مجبور خودش هم محدود کنه.
آره دیگه، بابا میخواسته هی نگاه کنه ببینه این چیت نکنه، دائم پیشش باشه ببینم این کاری نکنه دیگه، وقت
یعنی
میکرده.
برای خانم ماده مهم نبوده که ژن خودش باشه بچه؟
ژن خودش بوده، با هر کی میرفته ژن خودش بوده، عدم قطعیت مادری دیگه. نیست، عدم قطعیت پدریه.
نه آخه گفتیم که نره به این دلیل محدود کرد. خب چرا ماده به این دلیل محدود نکرد؟
چون ماده مطمئن از شکم خودش میاد بچه بیرون. آخه همینه،
شوخی نره میپرسته شبیه منه، بچه رو میبرد و بقیه قبیله نشون میدادیم شبیه منه، همین گفتن ما حالا همه شبیه همین، حالا همون یه مش موجود انسان اولیه ایم دیگه، همون شبیه همین.
و حتی اینقدر این بحث کنترلگری محدود کردن در ذهن آقایون هست، حالا الان ذهن شما رو واقعا نمیدونم، ولی مبحث حسادت جنسی اومدن تو ذهن آقایون، حالا با پرسشنامه‌های مختلف الکترود اومدن وصل کردن، مثلا در ازدواج ها مخصوصا یا رابطه های طولانی مدت، یعنی
شکنجه بدن الکترود وصل کردن
برای نوار مغزی دیگه. EEG و کارهای دیگه
کاملا
فهمیدم. آره بعد مثلا شدت درد و اینکه اومدن پرسیدن که مثلا اگر پارتنرتون اونی که با هم آمیزش جنسی دارن ها، تصور کنین اون لحظه ای که همسرتون یا اون خانومی که چند ساله با همن با یه مرد دیگه داره رابطه برقرار میکنه، اون دردی که احساس کردن خیلی برای آقایون درد برای آقایون خیلی دردناکتره تا اون دردی که خانوما تجربه میکنن. بعد اومدن خیلی زیاد،
یعنی
خیلی
آقا به
سختی میتونه تحمل بکنه،
خیلی سخت
بس... یعنی ولی خانوما آسونتر، یعنی میتونن تحمل کنن حسادت زنانه و فلان و اینا.
حسادت زنانه رو عاطفه است براشون. رابطه جنسی این مثلا یه شب رفته وان نایت استن با فلانی خوابیده، اصلا
میگه تو غذا رو بیار، شکار رو برو انجام بده، این کارا رو هم کردی حالا به جهنم کرد، یعنی اینطوریه.
احتمالاً اون درده کمتره،
درده کمتره،
ولی
و این غیرت، یعنی اینجا داره متولد میشه.
باری کلا باری کلا دقیقاً غیرت ناموس. آره و از اون طرف مثلا اومدن تو کانادا ها تازه قتلای خشونتبار، اونایی که خیلی عجیب غریب زن کشته بودن، چک کردن دیدن اکثرشون اونایی بودن که آقایونی که اومدن شک داشتن به همسرشون یا واقعا خانمشون بهشون خیانت کرده بوده، رفته بودن کشته بودنشون.
از غیرت یا... اینا هم اختراع نرهاست دوباره
قطعا. یا از اون طرف سر جدایی، حالا بجز اون قتلای خشونت بارو که بذارین کنار، انگیزه های طلاق، یعنی وقتی که رفتن انگیزه های طلاق رو چک کردن، اونا که آقایون خواستار جدایی شدن و نه اونا که خانوما خواستار جدایی شدن، آقایون خیلی وقتا به خاطر اینکه همسرشون روابط جنسی نامشروع داشته، حالا مثلا اونا از این واژه استفاده کردن، علت انگیزه طلاقشون این بوده. یعنی اینقدر سازگاری های ذهنی حسادت جنسی در آقایون بالاست.
حالا یه چیزی، خب آقا ببین اینجا مسئله مطرح میشه برای من که اگه مطمئن شیم آقا اصلا به شما برگه فنی میدیم که این بچه مال خودته، ولی مثلا ایشون میخواد روابط جنسی دیگه یا تجربه بکنه، حالا میگم باز من اینو درک میکنم که ما با امروزمون یه نگاه کنیم خیلی کوبنده است، ولی اگه مطمئن باشه چی؟ آیا بعد بتونه بپذیرتش؟
هزاران
پس؟
سال تو مغزش حسادت جنسی ثبت شده. خب الان یهو مثل اینه که مثلا طرف 20 ساله داره چربی میخوره، خب قند و شکر و همه اینا اصلا همه بدنش به هم ریخته، دو روزه که شروع کرده سالم خوری، بعد میاد میگه که چرا کبدم به هم ریخته، چرا فلانم به هم ریخته. بابا آثار 20 سال چربی خوردن در بدنت هست، تا پاکشه خیلی طول میکشه. اینم هزاران سال با حسادت جنسی زندگی کرده، با اون پیشینه این که میخواسته ماده رو محدود کنه زندگی کرده. حالا یه نیمچه الان چند ساله دارم اون سریم بهت گفتم چند سال کاندوم اختراع شده مثلا، که اصلا بیماری مقاربتی واقعا در تاریخ انسان خیلی محدود محسوب درست. میشه دیگه، میاد بهش میگه که خب ببین زنت مثلا میتونه با یکی دیگه هم بره، حالا اون ذهنش نر اجدادی است. میدونی این تو ذهنشه، این خیلی سخت
گرز و بر میداره، میفته به
آره
جون همه.
شاید الان مثلا توی یه جمعیت 1000 نفر 2 تا نر اوکی بدن، 3 تا نر اوکی، اصلا 10 تا نر اوکی بدن، ولی بقیهشون ذهنشون، حافظه ژنتیکیشون با اون قبلی ها ثبت شده. چرا؟ چون وقتی میان فرهنگ مختلف، آقا کانادایی که مثلا تا حدودی ما فکر میکنیم که آزادی هست، آزادی خیلی زیاد کشورهای اسکاندیناویه دیگه، اینا درست. مثلا میرن نروژ رو چک میکنن، سوئد رو چک میکنن، که حتی مثلا مبحث بکارت مهم نیستش، یه همچین چیزای اصلا اهمیت خاصی هست، بازم اونجا قتلای خشونتبار هست، حسادت جنسی ها هست.
خب یه سوالی، شما به چیزی به مانه اصلا خوی انسانی و خوی حیوانی اعتقاد دارین؟ مثلا بگیم که اون آدمی که فرض اومده زنه رو کشته به خاطر غیرتش، این خوی طبیعیشه دیگه، این شکلی انسان کلا حسادت داره فلان.
حتی اتفاقا این بحث بود که در یه سری از قوانین کشورهای مختلف قتل غیر عمد محسوب میشه، اگه زنو در حال خیانت ببینن و مرد بکشتش قتل غیر عمد محسوب میشه. باورتون میشه؟
ولی خب پس تمدن و انسان بودن و اینا اصلا هم چیزی وجود داره بگیم نه خب پس انسانیت چی میشه؟ نمیدونم،
من نمیدونم، من واقعا در جایگاه نه جامعه شناسم نه،
یه مقدار موضوع پیچیده ای میشه. آره. اینجا
من صرفا دارم گفتم عینک زیستی تکاملی تاریخی زدم به چشم. حالا یه چیزی رو در نظر داشته باشین، زن در این ازدواج وفادار شد، خب و در ازاش فکر میکنین چی خواست؟ اصلا در ابتدا چی میخواست ماده؟
امنیت،
آفرین،
غذا و مثلا حفاظت.
آره و
شاید اونم چیز بخواد، شاید اونم بگه خب تو هم باید تعهد جنسی به من بدی.
نه اون ژن سالمه دیگه، اینکه ژن سالم داشته باشه. ببینید ماده میرفت چیت میکرد که تنوع ژنی خوب برای فرزندانش داشته باشه دیگه. توی همین ازدواجام همین الان تو حتی قبیله های مختلف چک، به خاطر همین انقدر چک میکنن که شما بیماری نداری. اولین سوال پدرها مثلا احتمالاً اگر به یاد داشته باشین همیشه این هست، بیماری دارین یا نه. و سوال خیلی مهم چیه؟ خونت چیه؟ ماشینت چیه؟ و کلن مبحث مالی،
دارایی.
یه دلیو ویلسون سال 1988 اومدن مطالعات قوم شناختی کردن، یک چیزی که بخوان مال و باهاش بسنجن فرهنگ شیربهاست. خیلی عجیبه دیگه،
به شدت احمقانه.
اصلا شما هر اسمی دوست داری روش بذار،
یا حداقل به نسبت امروز ما دیگه.
آفرین.
در دنیایی که ما الان هستیم
دو جنس کار میکنن و از اینجور حرفا. ولی واقعا وقتی که اومدن چک کردن دیدن که چقدر این فرهنگ رواج داشته. و حالا اگر الان شیربها نیست بازم نمودش هست که میپرسن،
یعنی در به غیر از فرهنگ ما فرهنگای دیگه هم شیربها داشتن؟
اصلا همین این مطالعات قوم شناختی که کردن کل دنیا رو هیرفتن چک کردن دیگه. دیدن بالای 50% براشون اهمیت داشته.
شیربها بگیم که پولی هستش یا هزینه‌ای هستش که داماد یا نر به خانواده عروس میده، یه به عبارتی به مادر عروس میده بابت شیری که به فرزندش داده.
که نماد اینه که پول دارن دیگه.
خب محک اولی است. احمقانه است به خاطر اینکه انگار داره میگه ما داریم میخریمت، حتی پول شیری که بچگی خوردی هم بهت میدم. تو دیگه مال منی.
ببین میتونی اینو اسم روش بذاری، ولی نماد اینه که من پول دارم، میتونم تو اون ازدواج تک همسری منابع مورد نیاز تو رو تامین بکنم. این نماد اینه.
اینجور که پیش میریم همه این چیزای احمقانه بیس قدیمی داره.
میبینی و حالا ما
خب دیگه موضوعش این میشه که الان احمقانه به نظر میاد چون ساختارهای اجتماعی تغییر کردن دیگه. اینم باید یعنی بدونیم که الان
آخه در واقع من
بازم
مبحث
مالی مهمه ها.
آره ولی...
ببین قسمت سوم راجع به همین همش حرف زدیم. هنوزم برای جنس ماده مهمه که نر سنش بالاتر باشه که به جایگاه اجتماعی رسیده باشه که بتونه پول خوب داشته باشه.
ثبات همش... یه جور در واقع به نشانه ثبات دیگه، قرار نیست بعدم به دست بیاره، از الان پرمایه است.
یا گفتم مطالعه که کرده بودن لباس یکی برگر کینگ پوشیده بود، یکی لباس آفیس ورک پوشیده بود، اون آفیس ورکیه امتیاز جذاب تر می آورد.
و اینکه وقتی تو ادبیات میخونی مثلا فرض کن بالزاک یا داستایفسکی که مال 150 سال پیش فرض، اون موقع هم میبینی که زنها شاکی هن که چرا نر فکر میکنه مال خریده، در حالی که واقعا میخریدنشون. این خیلی تناقض عجیبه.
آیا این جدیده؟ آیا این یه باور جدیده برای ماده ها یا خانم ها؟
نمیدونم،
این یه سوال دیگه. کما اینکه در واقع ببینید که ما مشخصه که الان غیرت هم ردش کمرنگ شده در زندگی امروز بشر قرن 21، ولی یه زمانی مهم بوده. چرا مهم بوده؟ به خاطر اینکه داشته اون حریمه رو ایجاد می‌کرد دیگه، این ریشه‌ش رو میشه پیدا کرد، سرنخش مشخصه. این ماجرای شیربها و اینجور چیزا هم که الان داره کمرنگ میشه. چرا؟ چون خانم داره خودش کار میکنه و پس نتیجه یه برابری در واقع اجتماعی به دست میادش و اینها، نتیجهش یه چیز دیگه میشه. ما ظاهرا الانو نباید بسنجیم، ما باید یک طول دوران رو ببینیم.
مال همین 40-50 سال اخیره تقریبا،
تغییرات
حقوق زنان، حقوق حیوانات، حقوق نمیدونم همجنسگراها، یعنی همه این مباحث خیلی جدیده و عجیب نیست واقعا.
مدنیت هم.
هرچند که خیلی در واقع ذاتشون قدیمیه. یعنی آنچه که ما داریم میاریم یه سری بحثای قدیمیه که داره هی با توجه به تغییراتی که میکنیم هی بحث دوباره بروز میشه. یعنی ابعاد جدیدی پیدا میکنه بحثه.
و ما چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، ازدواج موفق عمل کرد. در چی؟ در اینکه اول از همه ماده رو وفادار کنه به اون تک مرد، دوم اینکه نر رو کمک بکنه که تمام منابعش رو در اختیار اون زن به خصوص و فرزندانش قرار بده و کمک کرد که دو تا اتفاق خیلی مهم بیفته. یکی اینکه قطعیت پدری رو زیاد کرد، دوم اینکه احتمال بقای فرزند رو زیاد کرد. چه در کودکی، چون که حضور نر دائما، جلسه‌های قبل گفتیم که کودک انسان خیلی ناتوانه چون انسان ایستاد روی دو پاش راه رفت، لگن ماده کوچیک شد و کودک انسان خیلی ناتوان به
نارس
وجود
در واقع به دنیا
نارس به وجود می اومد و خیلی نیاز به مراقبت فرزندی داشت.
هنوزم
همینطوریه. و اون حضور دائمی نر در صحنه برای اون ماده به خصوص و فرزندان خودش خیلی کمک کرد که این احتمال بقای فرزند زیاد بشه. از اون طرف اون مهارت‌های رفتاری و اجتماعی که به بچه‌ها یاد میداد باز کمک کرد که اون بقای فرزند زیاد بشه و این موفقیت یه جورایی تو ذهن ما باقی موند. به خاطر همین ما هممون یه نیمچه حس خوب به ازدواج داریم، ولی در نهایت
نیمچه خیلی نیمچه... هم بیشتر.
نه من حس منفی دارم،
یعنی عاشق ازدواجم.
نه من دارم باز نگاه کنید، ببین نگاه کنید، ما از این میز در واقع پادکست بعد جامع‌تر نگاه بکنیم، وسیع‌تر نگاه بکنیم.
من به نظرم
برای نسبت به ازدواج منم این حسو ندارم.
در واقع خانم‌ها دوست دارن که ازدواج بکنن، لباس عروس بپوشن،
مردوسن داماد، خانواده دوست دارن،
اصلا یه تارگت، یه هدف برای هر کسی که انگار
من مطمئنم الان یه عالمه شنونده هست که مخالفه با این جمله.
من باز میخوام یادآوری بکنم برای اینکه خودمونم گرفتار نکنیم. وقتی که در واقع ما داریم اینجوری نگاه میکنیم به ماجرا که همش در پیوند با امروز میبینیم، همه حرفای ما ممکنه که برای ما اشکال قانونی ایجاد بکنه. واقعیتش بخواین جامعه امروز، قوانین امروز این حرفای ما رو شاید نپذیره. ما داریم راجع به انسانی صحبت میکنیم که هزاران سال پیش زندگی میکرده و مقایسه کردنش با امروز، راستش بخوایم من فکر کنم که یک غلطه به لحاظ علمی، به خاطر اینکه ما نگاه کافی نداریم چون ابعاد جامعه شناختی جدیدی به زیست انسان وارد شده. دو اینکه الان داده ما خیلی بیشتر از داده اون زمانه. ما الان در واقع میتونیم تحلیل دقیق‌تری از خودمون داشته باشیم، ولی راجع به اون انسان اون زمان که نمیتونیم داشته باشیم.
من همین نکته رو میگم که انسان امروز که حالا اگر واقعا براش مهم باشه که بچه مال خودش، یه دقیقه میره آزمایش ژنتیکی انجام میده مثلا،
میدونی 100% نیست جوابش،
حالا به هر حال
ممکنه بازم سوتی داشته باشه،
یعنی حال اونجوریش هم دیگه به هر حال 100% نبود دیگه،
الانم نمیدونی.
خب ولی میخوام بگم حالا ولی برای انسان امروز که هزار تا اتفاق جدیدتر براش افتاده، حالا همین مثلا وسایل حفاظتی که شما میگید، یعنی که اصلا جامعه به نقطه رسیده که تعداد زیاد بچه براش مهم نیست که بره تو سر زمین کار کنه فلان، همه این مسائل که
در زمین هنوزم مهمه. همین الان کریستیانو رونالدو چند تا بچه داره؟
مهم نیست، حالا اون دوستش
ولی بیس جهانی دیگه اونجوری ببین هر کی به پول زیاد میرسه معمولا در سطح گسترده
هر چی کشور پیشرفته تر باشه فرزند آوری کمتره.
من یه سوالی دارم، این که آیا ما بعد این اطلاعات و داده هایی که راجع به مسیر انسان در ته هزاران سال گذشته است، ما آیا میتونیم در واقع اینو بکنیم اسبابی که انسان امروز رو بسنجیم؟ آیا در واقع این اطلاعات کافیه برای اینکه انسان امروز رو بسنجیم؟ که این انسانی که در واقع داره مدنیت رو هم برای خودش هی به نوعی نو میکنه و تجربه میکنه و نو میکنه.
در این حال من یه چیزی که در جواب حرف مهرداد میتونم بگم اینه که همین که جمعیت انسان به شکل عمومی در حال زیاد شده نه، یه جورایی نشون میده که به هر حال ما هنوز در حال رشدیم از نظر جمعیتی. یعنی درسته که بعضی از جوامع به یه دلایلی، منم اینو با تو هم عقیدم که جوامعی که ثروتمندتر میشن، جوامعی که از نظر سطح تحصیلی بالاتر میرن، تعداد زیاد بچه خیلی وقتا توشون کم میشه، اما در نهایت جمعیت عمومی ما به عنوان انسان داره افزایش پیدا میکنه.
آره ولی خب اون افزایش مال کشور، یعنی خود چین که مثلا یکی از دلایل افزایش جمعیته، دقیقاً از دوره‌ای که یه خورده پیشرفته تر شد، اقتصادش بهتر شد فلان، بعدش دیگه اون رشته جمعیته از
من من درباره این
یا هند که مقاله... چند تا کشورن که جمعیت یهو چند برابر کردن.
من درباره این مجموعه مقاله خوندم که خیلی اطلاعات و تحلیل‌های متناقضی وجود داره. یعنی بعض مثلا درباره چین اتفاقا الان گفتی یادم اومد، در این اینکه چین در کل ثروتمندتر شده اما زندگی هم سخت‌تر شده، میدونی؟ یعنی یکی از دلایلی که مثلا خانواده‌های امروزی خیلی وقتا کمتر بچه دار میشن، درسته مثلا من امروز به نسبت پدرم شاید ثروتمندتر باشم، در زمانی که مثلا اون 35 سالش بوده من الان 35 ساله ثروتمندتریم، اما در این حال هزینه‌های زندگی و هزینه‌های فرزند داشتن با معیارهایی که ما امروز داریم، تحصیلات عالیه، نمیدونم پزشکی فلان، لباس آنچنانی، زیادتر شده. یعنی بابای من مثلا دو تا بچه داشته، ولی من الان به عنوان یه 35 ساله همسن بابام نمیبینم که بتونم هزینه دوتا بچه رو بدم.
البته چین حالا بحثش از 2000 به بعد خیلی تغییر کرده، چند تا پادکست جدید در مورد چین جدیدن هست که میتونن گوش بدن و ببینن چین چه تغییراتی کرده اخیراً.
چی هست؟
یکی از اپیزودهای آخر بی پلاس در مورد 20 تغییرات 20 سال اخیر چینه و میبینیم که خب فرهنگ اونجا هم خیلی تغییر کرده.
حالا مسئله اصلی اینه که ما تو این پادکست داریم به گذشته نگاه میکنیم، عصر حجر رو داریم دنبال میکنیم تا برسیم به انسان امروز، فکر کنم خیلی فاصله داریم.
دقیقاً. پس فکر کنم بهترین جوابی که میتونیم بدیم اینه که ما داریم در مورد عصر حجر صحبت میکنیم، همونطور که اسم پادکسته.
حتی درباره انسان امروز یه سوالی ازتون دارم، فکر میکنیم که جایی هست که به طور قانونی، رسمی، عرفی، اصلا به طور مثبت چند شویی، چند شوهری برای خانوم‌ها وجود داشته باشه.
فکر کنم توی نپال یا تبت که در واقع این ردش هست هنوزم.
هنوزم هست. چرا؟
چرا؟ چون اونجا خیلی سرده. کوه، ارتفاع زیاده. دسترسی به نر کمه.
دیگه غذا جمع کنن بیارن.
به خاطر غذا
نظر نداری؟
نه هنوز.
خب جوابش چیه؟
آها ببینین کلن یه اتفاقی که افتاده، اینا خیلی فقیرن و اینا تیکه های زمین خیلی کوچولو کوچولو دارن. برای اینکه این تجمیع کنن این زمین ها رو با هم دیگه، یه جوری انگار نمیتونن آفورد کنن هر کدومشون یه خانواده رو، چند تا برادر میان یه دونه خانوم رو میگیرن، باهاش خانواده تشکیل میدن که به واسطه اون عامل اتحادشون میشه، اون زمینا به واسطش تجمیع میشه، فرزندایی که به وجود میاد همه باز عامل کار توی اون زمین میشن. وقتی هم باز میخواد به ارث برسه، به همه اون فرزندا به ارث میرسه. توی این حالت احتمالاً فرزند اول نمیدونن دیگه بچه مال کدومه، قراردادیه. فرزند اول خودشون قراردادی میگن مال داداش بزرگه است، فرزند دوم مال داداش دومی. خودتون حساب کنین دیگه الی آخر.
ولی کارت عروسیشون باید چیز جالبی باشه.
من فکر کنم
مثلا یه دونه اسم خانومه و مثلا شهرام، بهرام، شهنام.
من دوستم برم نپال سیتکام بسازم.
من یه سوال، اصلا چرا این موضوع رو ما مطرح کردیم خانم فقیه؟ الان مگه ما توی صحنه توی صحنه از در واقع زیست انسان نیستیم که خانم ها و آقایون ترجیح دادن که توی یک فضای در واقع تک همسری قرار بگیرن؟ چی شد که به نپال رسیدیم؟
به خاطر اینکه فکر میکنن که خانم ها هیچ وقت، یعنی تو این حرفایی که بحثایی که زده میشه من دیدم که همیشه میان بحثای چند همسری و که مال آقایون بوده مطرح میکنن. من خودم این هم راجع به چند همسری گفتم دیگه، ولی این چند شویی احساس میکنم انقدر مرد سالاری در ذهن جوامع بشری نهادینه شده که معمولا میبندن این بحث،
همه نادیده میگیرن،
نادیده میگیرن. دوست داشتم که اینم حتما توی پادکست گفته بشه.
خانم فقیه، فقط ما از اول که همینطور داریم صحبت میکنیم یه موضوعی رو هم میگید که من بعدا توضیح میدم، اونم چی بود؟ روابط کوتاه مدت، هم در انسان ها هم در حیوانات.
یعنی وان نایت استند؟
آفرین، وان نایت استند هم اتفاقا توش هست. فرندز وید بنفیتس، نمیدونم تمام اینا، یا رجوع به سیکس ورکرها. ببینین الان واقعا خیلی بحث عجیب غریبیه بخوایم کامل بازش بکنیم، و من ارجاعتون میدم به کتاب دوم آقای دیوید باس، روانشناسی تکاملی، فصل ششم، کامل راجع به اصلا روابط کوتاه مدت داره صحبت میکنه و بحثش دیگه تکاملی نیست، واقعا بحثش روانشناسیه، واقعا من نباید صحبت کنم، این روانشناس باید صحبت کنه. اما میخوام برای اینکه جنبندی بشه بیام بخش تکاملیشو براتون توضیح بدم. خیلی جالبه اینی که میخوام براتون تعریف کنم. کوری و لیتل سال 2009 اومدن اینو متوجه شدن. اومدن چیکار کردن؟ گفتن که دو تا برگه گذاشتن جلوی آقایون، خب توی یه کدومش چهره خانم رو پوشوندن و یه بدن خیلی جذاب بود، تو اون یکی بدن رو پوشوندن چهره خوشگل و متناسب و مهربون، مهربون. بعد آوردن گذاشتن جلوی آقایون، گفتن که برای روابط کوتاه مدت کدومو انتخاب میکنی؟ برای روابط بلند مدت کدومو انتخاب میکنی؟ اصلا خیلی بله تابلوه دیگه، نظرتون میخواییم بگیم؟
آره دیگه، برای کوتاه مدت بدن، برای بلند مدت چهره.
آفرین، دقیقا.
هیجان کدوم بیشتره برای کوتاه مدت؟ آره. اونی که در واقع پایداری بهتری میده، اون مهربون است.
همینطوره. و حالا اومدن برعکس کردن و خانوما فکر میکنین چطور جواب دادن؟
احتمالا خانوم ها برعکسش درست بودن دیگه، یعنی
برای کوتاه مدت چهره، بلند مدت بدن.
خیلی عجیبه، خانوم هم برای کوتاه مدت چهره، هم برای بلند مدت چهره. یه چیز خیلی عجیبی که یه سازگاری که در خانوم ها ایجاد شده. خوشبارت
ماندنی
پارسا پیروز فقط فقط به چهرهش دقت میکنن، اصلا همون جا رو فقط کراپ میکنن. دیدید
دیگه، میخوان چیز بگیرن دیگه، میخوان ژن خوب بگیرن.
خیلی عجیبه که آقایون وقتی میگن من رابطه کوتاه مدت میخوام، واقعا رابطه کوتاه مدت میخوان. وقتی میگن friends with benefit، واقعا friends with benefit میخوان. وقتی وان نایت استنده، واقعا وان نایت استنده.
ولی
خانوم ها وقتی وارد این روابط میشن، دیدشون اینه که میرم تو این رابطه شاید تبدیل به رابطه بلند مدت بشه. خیلی چیز عجیبیه.
مثلا آقایونی که این سیکس پک و اینا همش در حال مشغول
کمک میکنه، ببین کمک میکنه قطعا. تو شاخصه جذابیت قسمت سوم گفتیم که اینا هم هستش. دارم ذهن سازگاری ذهن خانوم ها رو میگم.
پس قاعدتا وقتی که در طول هزاران سال نرها رو به این صورت انتخاب میکردن، نباید الان به این نقطه میرسیدیم که همه نرها خوشگل باشن، چهرهشون مناسب باشه.
معیارهای زیبایی، معیارهای چیز متفاوت.
دیگه دارم میگم صورت
هی باید نرهایی که جذاب تر بودن انتخاب میکردن.
فکر کنم با توجه به تصویرایی که از اون مرد نمکی و اینا داریم میبینیم، فکر کنم در کل بهتر شد.
خودت میتونی جواب بدی، خیلی تابلو جوابش. یه لحظه سرچ کن تو این دیتا که بهت دادم.
جهش ژنتیکی.
نه. این همه راجع چیت کردن حرف زدن.
آها، فهمیدی؟ پس یعنی اون چیزی که اون انسان‌هایی که چهره‌های داغونی دارن نتیجه همون چیتا و
چهره داغون آخه مهم نیست. آها. رفتار. آها، ببینین آخه ماده بهتون گفتم شاخصهای مراقبت فرزندی براش خیلی مهمتره.
جمله شما در حالتی درسته که ما بگیم هرچی مرد خوشتیپه بچهش هم حتما خوشتیپ میشه،
و بعد تازه معیارهای آدم ها متفاوته مهرداد. یعنی مثلا یه کسی به نظر من مثلا خوش قیافه میاد که ممکنه اصلا به نظر تو نیاد. حالا من
آره دقیقاً
همون یه زن گفتم.
ما حالا توی پادکست عصر حجر توی اپیزودهای بعدی شاید در واقع بریم سراغ یک روانشناس، شاید بریم سراغ در واقع یک جامعه شناس، شاید به موضوعات دیگه‌ای بپردازیم، یعنی به همین موضوعات از جانب دیگه‌ای بپردازیم. تا اینجای کار ما به عنوان در واقع پادکستی که داره سعی می‌کنه به مسیر انسان نگاه بکنه از دید زیست شناسی تکاملی نگاه کردیم. طبیعیه که بحثی که داره مطرح میشه، بحثایی که مطرح کردیم از جوانب گوناگون قابلیت بحث و بررسی داره. اینکه انسان امروز چقدر شبیه انسان عصر حجر طبیعتاً میتونیم بگیم هم هست هم نیست. چرا نیستش؟ باید جامعه شناسا جواب بدن به ما. متشکرم که پادکست عصر حجر رو دنبال کردید و البته که همچنان این بحث ادامه داره و سعی میکنیم از زوایای دیگه هم به اون نگاه بکنیم. خیلی متشکرم از شما خانم فقیه.
ممنون از شما آقای صفاریان‌پور. و شنونده‌های عزیز میدونن که خواهر خوانده این پادکست یک پادکستی هست به اسم خدافظ آفریقا که
بله.
استاد عزیز همگیمون آقای وحدتی نسب و استاد میرفخرای عزیز در اون هستن و قطعاً برای بهتر فهمیدن همه حرفایی که این روزها در این پادکست زدیم خیلی میتونه مفید باشه در فهم بهتر که خدافظ آفریقا رو گوش بدیم تا بتونیم انسان رو بهتر بشناسیم.
بله، هدف ما اینه که خودمون رو بهتر بشناسیم. این مسیر طولانی که طی کردیم از خروج از آفریقا و کوچ کردن از آفریقا و پخش شدن توی کره زمین تا رفتارهای ریز و درشتی که ردپاش همچنان در زندگی امروز ما هست. متشکرم از محمدرضا ماندنی.
من از شما ممنونم که منو دعوت کردین. من شبیه اون مهمونی شدم که میاد و میمونه و دیگه نفسو تنگ میکنه و اینا، ولی خیلی مریم جانو اذیت کردم. برای من خیلی این بحثا جالب بود از این جهت که من همیشه فکر میکنم چه در تاریخ معاصر چه در تاریخ کهن ما اگه بدونیم از کجا اومدیم میفهمیم کجا هستیم و میفهمیم احتمالاً کجا خواهیم رفت. حالا من سعی کردم بعضی وقتا با شوخ طبعی پیش برم، ولی بحثا برای من خیلی جالب بود و اینکه ریشه خیلی از رفتارهایی که ما امروز داریم از کجا اومده، از کجای در واقع طبیعت ما داره نشأت میگیره، برای من خیلی جالبه و دوست دارم که بیشتر دربارش بدونم. امیدوارم که این بحثا رو بتونیم ادامه بدیم.
مرسی که گوش دادین، واقعا صبوری کردین گوش دادین.
مرسی از شما که صبوری کردین.
و مهرداد نعیمی،
منم فقط عذرخواهی میکنم که اونجور که باید نتونستم بیام وسط حرفاتون. اونجور که باید سوالهای زیادی داشتم نتونستم بپرسم.
حالا اگر موافق هستی
آ پرتغال که من سفارش دادم رسیدم برام پایین بگیرم.
برو شما بگی. ولی من بگم که در پایان در واقع این اپیزود شماره 6 بگم اپیزود شماره 7 اختصاص پیدا میکنه به سوالهای کوتاه ما و جوابهای کوتاه خانم مریم فقیهی. ما تا اینجا فرصت دادیم با خانم فقیه تو این اپیزود 6 مخصوصا که سوال کم بپرسیم و شما راحت بتونید این تایملاین این مسیر رو بگین، ولی من به شما میخوام خبر بدم که توی اپیزود بعد مهرداد نعیمی خودش رو از پرسیدن سوالات تخلیه میکنه، محمدرضا ماندنی هم همینطور
و من هم همینطور.
حالا نمیخواستم این واژه رو اینطوری بگم، ولی واقعیت اینه که ما سنتمون اینه که خالق سوالیم و کاشف جواب، دنبال سوالای خودمون هستیم. شما هم اگر شنونده ما هستید و سوالی در ذهنتون از این 6 اپیزود گذشته است، لطفاً برای ما کامنت بگذارید، پیام بدید یا به مهرداد نعیمی یا به ماندنی یا به خود من یا اصلا در صفحه خود کست باکس میتونید در واقع پیام برای ما بگذارید و
و سوالاتتون رو بپرسین.
میتونیم بریم به خودم بریم فکر کنم راجبش.
نگید به خودم.
اجازه بدید که ما سوالامون رو یه شانس داشته باشیم دیگه توی اپیزود بعد سوالاتمون رو بپرسیم ازتون دیگه. حالا شما هر جای دنیا که می‌خواید باشین، هر جایی که می‌خواید برین، ولی ما سوالامون رو از شما می‌خوایم بپرسیم.
من خودم تنها یه سوال بودم اول به دنیا اومدم، بعد دست و پا بزنم.
می‌تونین پرتغال تامسون رو بگین.
متشکرم. متشکرم. به اتفاق مریم فقیهی، محمدرضا ماندنی و مهرداد نعیمی برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. من سیاوش سفاریان پور هستم. روز و روزگار بر شما خوش.